اخیر به نظر میرسه میدان همبستگی اجتماعی در ایران کاهش پیدا کرده. میخوام به نشانه های در واقع این مسئله بپردازیم و در واقع نشانه هایی از افزایش فردگرایی در جامعه و چرایی این مسئله که بعد سوالات بعدی رو از خدمتتون داشته باشم. خستم خدمتتون،
ببینید،
بفهمید.
آره، خواهش میکنم. چیز هم بستگی اجتماعی و فردگرایی دو مقوله مختلفه.
بله.
ببین، هر چه جوامع وارد فرایند مدرن میشن، بر اهمیت فردگرایی افسوده میشه. یعنی در واقع این در دوره مدرنه که فرد به حیث فرد بودن، یعنی توانایی های تحصیلی، مهارت هایی که کسب میکنه، نوع شخصیتی که داره و نوع نقشی که به عنوان به حال یک شهروند صاحب تفکر و صاحب اختیار داره تو جامعه نقشی رو ایفا میکنه، بر اساس یعنی اون موقعیت اجتماعیش و اینا بر اساس این قابلیت های فردی خود شخص مشخص میشه. اما در دنیای گذشته یا دنیای سنت قبل از دوران مدرن، هویت شخص بیشتر وابسته به مقوله های اجتماعی بود. اون جامعه شبه کاستی یا مثلا که در چه به لحاظ اقتصادی در چه درآمدی درآمدی اینا یه جوری متولد میشد. پس لزوما فردگرایی به این معنا ایندیویدوالیسم که بعدی نیست، بلکه چیزی که یه آزادی هایی و یه اختیاراتی به انسان میده.
بله.
اما همبستگی اجتماعی یعنی این که این آدم ها بتونن در قالب انواع و اقسام اصناف، نهادهای مدنی، انجمنهای محلی در واقع اینا با هم بتونن متشکل بشن. چون ما در ادبیات جامعه شناسی دو نوع گروه داریم، یکی گروه های اولیه
بانه.
شخص در اونا متولد میشه، مثل گروه خانوادگی، گروه محله اینها، و گروه های ثانویه، این که شما مثلا در مدرسه، در دانشگاه، در جامعه مدنی میایی سری گروه هایی رو کار میکنی، تشکیل میدی. الان بحثی که به وجود اومده به نظرم اینه که جامعه دیگه از اون قالب های قدیمی تر و سنتی تر ساماندهی اجتماعی خروج پیدا کرده یا بخش قابل توجهی از جامعه و وارد فرایندهای جدید شدن و فرایندهای جدید تثبیت نشدن که در جامعه شناسی ما تعبیر به وضعیت آنومیک ازش بکنیم. یعنی نه سنت کامل از بین رفته و نه وضعیت مدرن کاملا محقق شده. خب اینجاست که آدم ها تو یه حالتی هست که از یه طرف در واقع میخوان سرشون تو لاک خودشون باشه. یعنی چی؟ یعنی قابلیت های فردی خودشون گسترش بدن. از یه طرف یه تعلقاتی هم در واقع به چیز دارن، به سنت و نهادهای سنتی که مثلا وجود داشت. پس اینو ما نمیتونیم با قطعیت بگیم که همبستگی اجتماعی چه شده؟
کاهش پیدا کرده.
خب اینکه مثلا آدم ها مثلا شرایط اقتصادی دچار بحران میشه و آدم ها در این بحران تلاش میکنن برای اینکه له نشن، یه کاری انجام بدن، کمتر میرسن به دیگران کمک بکنن، اینا در واقع ناشی از اون بحران اقتصادیه که بر جامعه تحمیل شده، نه اینکه جامعه نسبت یا آدم ها نسبت به سرنوشت هم دیگه بی‌تفاوت شدن. این دقت رو به نظرم لازمه داشته باشه.
بله استاد، اشاره کردید به شرایط اقتصادی. سال بعد این در همین رابطه و تغییرات اقتصادی و معیشتی چه تأثیری بر روابط اجتماعی و این روحیه همبستگی مردم میتونه داشته باشه؟ و بعد اینکه نقش فضای مجازی یا شبکه اجتماعی رو در افزایش فردگرایی و کاهش تعاملات اجتماعی چطور ارزیابی میکنید؟
خب این دو مقوله متفاوته. در مورد نقش بحث‌های اقتصادی یک وضعیت اقتصادی اصلاح بکنم، اینه که سر گلوم گرفته.
خواهش میکنم،
مجبورم کشید کنم. به وقت شرایط اقتصادی دچار مشکل میشه، آدم ها نمیتونن اون هزینه های با هم بودن رو چکار بکنن؟ تأمین بکنن. شما مثلا چی میدونم یه دوره همی سالیه شام خواسته بدی به دوستات، به فامیلت، خب کلی هزینه برمیداره.
بله
حتی دو نفر خواسته باشن برن توی کافه بشینن و با هم در با صحبتی داشته باشن، میبینیم که وقتی وضعیت اقتصادی دچار بحران میشه، آدم ها از تأمین هزینه ها چی میشه؟ عاجز میشن. درشون نمیتونی کمک بکنی به برادری، خواهری، همکاری، کسی دیگه که دچار مشکل اقتصادی شده. خب اینجاست که در شرایط بحران اقتصادی آدم ها ممکن به سمت یک میل، یک فردگرایی، یک چیز میل پیدا بکنن، خیلی افراطی. البته ممکنه در لایه هایی از جامعه آدم ها برای اینکه له نشن در این وضعیت بحران اقتصادی، ممکنه همبستگی های جدیدی به وجود بیاد. مثلا یه زمانی تو ایران خیلی باب بود، این چند سال قبل، یک صندوق های خانوادگی شکل می گرفت یا صندوق های همکاران شکل می گرفت که هر کسی یه پولی می زاشت، دوباره اون پول وام می داد به در واقع همینجوری می چرخید. پس این اما روند، یعنی اگه خواسته باشیم مقایسه بکنیم، بحران اقتصادی در قالب موارد منجر به کاهش تعاملات اجتماعی میشه، هرچند که ممکنه آدم ها برای اینکه له نشن اقدام به یک سری تشکیلی گروه هایی بکنن که هم دیگه حمایت بکنن. اما در مورد تاثیر تحولات تکنولوژیکی و شبکه های اجتماعی جدیدی که به وجود اومده و اصطلاحا فضای مجازی و روی روابط چه شکلی هست، خب این یه انقلاب جدیده به نظرم در روابط اجتماعی. یعنی این پلتفرم ها برای اولین بار در طول تاریخ بشر این امکان رو فراهم کردن که آدم ها در واقع بر محدودیت جغرافیا و زمان غلبه پیدا بکنن. در محدودیت جغرافیا این بود که شما مثلا در گذشته تعاملات فیس تو فیس یا چهره به چهره بودن و به یا مثلا تلفن می و کم کم اومد فلان اینا، اما این پلتفرم ها شما رو مثلا با یک ارتباط متنی و تصویری خیلی سریع در تمامی در واقع موقعیت های زندگی میتونن قرار بدن با هزینه های خیلی کم، یا حتی مثلا به لحاظ زمانی، مثلا شما در گذشته از یه ساعتی به بعد به کسی زنگ نمی زدی، پیام نمی دادی، اما این شبکه اجتماعی این امکان رو فراهم میکنن که شما اگر تشخیص بدی که طرف آنلاینه یا مثلا بعدا میبینه، در هر لحظه شب و روز در واقع شما پیام میدی و در واقع نوعی مواجه با ظهور نوع اجتماعات مجازی ما هستیم. یعنی اجتماعاتی که میبینی مثلا یک سری گروه هایی در حد چند هزار نفر با هم در ارتباطن، حتی ممکنه مثلا چند سال قبل بود که بکنم تو مرکز خرید کوروش تو تهران این مثلا نسل زد که با هم مثلا هم دیر ندیده بودن تو همین شرط اجتماعی با هم دوست شده بودن و اونجا قرار فیزیکی گذاشته بودن. خب و در واقع خیلی وقتها آدم ها دنیاشون همین صفحه گوشیشون، حتی تو خانواده ها میبینیم مثلا بچه خیلی تعامل با برادر، خواهر، پدر یا مادر نداره، خیلی بچه ها حوصله مهمونی رفتن رو ندارن، وقتی اونجا هم میرن، حتی رستوران میرن، میبینیم که یه بخشی از تمرکزشون بر روی صفحه گوشیشونه که در واقع ببینن تو این شبکه های اجتماعی که در اون حوزه‌ان چه اتفاق افتاده.
درسته استاد، مهاجرت تغییر سبک زندگی در این روند تاثیرگذار هست؟
طبیعیه دیگه، وقتی شما مثلا در دنیای سنت آدم ها غالبا در جایی که متولد می شدن کار می کردن، زندگی می کردن و همونجا در واقع زندگی رو ودا می کردن، خب آدم ها به لحاظ خانوادگی، به لحاظ پیشینه همدیگه رو میشناختن. اما وقتی شما مهاجرت میکنی، به خصوص میای تو کلان شهر، به قول جامعه شناس آلمانی زینل،
بله،
با رزه نوشته میشه، اون مطرح میکنه که ویژگی کلان شهر گمنامیه. یعنی آدم ها یعنی وقتی مقیاس جمعیت در شهر افزایش پیدا میکنه به لحاظ کمی، کیفیت روابط هم چی میشه؟ دچار تغییر میشه و آدم ها میگن در کلان شهر بر اساس عقلشون عمل میکنه، بر اساس دلشون. بعدش نهادهای مختلف بروکراتیک میاد و نقشه مختلف تعریف میشه، مثلا دارم مثلا یادم پات بکنه بیفته گوش خیابون، خب تو کلان شهر سازمان مربوطه هست، باید بیاد این جنازه رو برداره ببره دفنش بکنه. خب اما
بله.
در یه روستا، در یه آبادی، این مردم هم چون نهادها وجود نداره، نهاد بروکراتی یا بهترین دستگاه های بروکراتی یا مثلا سیستم بیمه وجود داره، مثلا در دوره مدرن، در گذشته خب آدم ها خانوادگی هم دیگه رو کمک میکردن. پس ببین خیلی از این ویژگی ها ویژگی های ذاتی دوران مدرنه و ما عادت کردیم هی اینا رو به عنوان نگاه آسیب شناسانه بهشون داشته باشیم، در صورتی که در واقع مدرنیته و جهان مدرن یک کیفیت جدیدی برای روابط اجتماعی به وجود میاره، چه خوب چه بد، که ما در واقع درک بکنیم که مدرنیته همراه با فردگرایی، همراه با تنهایی، همراه با عقلانی عمل کردن تا احساسی عمل کردن.
استاد، این کاهش روابط اجتماعی به نظرتون چه تأثیر بر سلامت روان افراد داره و چطور میشه این مشارکت اجتماعی رو افزایش داد که از اون آسیب ها جلوگیری کرد؟
ببین ما یه اصطلاحی داریم به اسم سرمایه اجتماعی.
بله.
و ما اجتماعی این میزان شبکه های اجتماعی که شخص در اونا عضویت داره و میتونه از اونا حمایت اجتماعی جذب کنه.
بله.
و خیلی از مطالعات پزشکی و بهداشتی نشون میده که هیچ چیزی به اندازه داشتن شبکه دوستان و حمایت اجتماعی برای سلامت جسمی و روحی آدم ها مؤثر نیست. از هر چه آدم ها شبکه اجتماعی بیشتری یا همون سرمایه اجتماعی بیشتری داشته باشن که با اون آدم ها تعامل داشته باشن، از یه سلامت روان بهتری برخورد. مثلا میبینیم طرف بازنشست میشه با فاصله خیلی کوتاهی فوت میکنه. چرا؟ چون اون شبکه همکارانی که 30 سال 35 سال با اونا کار میکرد اونو از دست میده و احساس میکنه تنها شده.
بله.
و این تنهایی در واقع باعث میشه که مشکلات جدی جسمی و روحی برای افراد وجود بیاره.
درسته. استاد، الان افزایش فردگرایی میتونه به نظرتون به لحاظ اجتماعی میزان آسیب‌های اجتماعی مانند ازدواج، افزایش طلاق یا کاهش کارهای خیریه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، در حالت دو چیز دو کارکرد داره. افزایش فردگرایی از یه جهت خیلی از خشونت‌های پنهان رو در جامعه کاهش میده.
بله.
مثلا یه زوج جوانی که میرن در دوره مدرن تو خونه مستقل زندگی میکنن،
بله.
خب آزادی بیشتر و سلامت زندگی بهتری دارن تا مثل قدیم مثلا در کنار مثلا خانواده پدری یا مادری زندگی میکردن.
بله.
خب
بله.
یا این که مثلا یه جوری روابط اقتدارآمیزی که قبلا مثلا پدر یا مادر بر بچه داشت، خب این کاهش پیدا کرده، خب این فردگرایی که برای بچه به وجود اومده یک حس بهتری از زندگی بهشون دست میده. یعنی ما این فردگرایی رو لزوماً گفتم به صورت چیز منفی یا آسیب شناسانه نبینیم، بلکه همراه با یک سری آزادی ها و رهایی هایی هست. اما مهم اینه که یک نهادهای مدرن یا ثانوی وجود داشته باشن که این آدمایی که به هر حال از جمعهای سنتی که کنده شدن، از گروه های اولیه، بتونن عضو گروه های ثانویه بشن. مثلا باشگاه های مدرسه ای باشه، نمیدونم در کشور دیگه احزاب هستن، نهادهای مدنی هستن، پاتوق های محلی هستن که شهرداری ها ایجاد میکنن. این بستر جدید رو فراهم میکنن که آدم ها نه بر اساس این که با هم فام میرن، بلکه بر اساس این که علایق مشترکی یا آرمان‌های مشترکی در زندگی دارن، بر اساس اون کنار هم دیگه جمع میشن.
بسیار عالی. دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
باز هم اگر نکته‌ای هست که بنده نپرسیدم لازم میدونید در این بحث مطرح بفرمایید، هستم خدمتتون.
در جامعه ایرانی در معرض تغییرات اجتماعی فرهنگی سریع قرار داره و جامعه مثل در واقع این فرم های زندگی که اون هنجارها ارزش ها هستن بعضی وقتا از جریان مداوم زندگی و پویایش عقب میفتن و جامعه میره جلوتر و فرمهای جدید همبستگی اجتماعی رو تولید میکنه. ما نیاز داریم که فرمهای جدید همبستگی اجتماعی رو در درون جامعه ایرانی در وضعیت جدید به وجود بیاریم و صرفا نگاه نوستالژیک و آسیب شناختی به پدیده ها نداشته باشیم.
بله خیلی متشکرم استاد، باز هم تشکر میکنم وقتتون رو اختصاص دادید. پیروز بشید ان شاء الله.
پس اگه زحمتی نبود اون اصلاح بفرمایید، دارم
لینک اصلاح
رو که
این خبر رو براتون ارسال میکنم. خیلی متشکرم، پیروز بشید ان شاء الله. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خدا حافظ.